به ساعت 19 رسیدیم. اینجا رادیو گفتگوست. شب آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. در ادامه برنامه ها با هم میشنویم برنامه زنده بدون خط خوردگی رو.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین موضوعاتی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. در پرونده هفته تلاش دست نشانده های معاندان برای ناامن کردن کشور، در پرونده ویژه تلاش جریان های سیاسی و رسانه های معاند به کشاندن اختشاشات به زمین فوتبال و هنر، مداخله در امور ایران، تحریم برخی مقام‌های ایرانی به بهانه حقوق بشر، استانداردهای دوگانه حقوق بشری، و ورود کمیسیون امنیت ملی مجلس به حوادث و آشوب‌های اخیر. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران. من حمید عدیری به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست، در اختیارتون. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگه دارید میتونید از این طریق با ما مطرح کنید و در میون بذارید، و البته از طریق تارنمای ما به آدرس www.radiogoftogu.ir.
دنیا بدون خطر.
در پرونده هفته در خصوص تلاش دست نشانده های معاندان برای ناامن کردن کشور گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر صدرالحسینی سلام، شما شبتون بخیر.
خدمت جناب آقای دکتر عبیری، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر صدرالحسینی، زاهدان یه نمونه است که کنترل شد، میفرمایید اتاق فرمان این جریان الان کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر عبیری، من باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که یک نقشه ای رو از سال 2000 در حقیقت امریکایی‌ها برای منطقه غرب آسیا داشتن.
بله.
که با توجه به تفاوت‌های زمانی در طول این حدود دو دهه گذشته در کشورهای مختلف اجرا گذاشتن. اکثرا هم در این کشورها به شکست خوردن و اونم تجزیه کشورها بود.
بله.
واقعیت هم این هست که شنوندگان محترم شما باید این نکته رو باور داشته باشند که مسئله تجزیه منطقه برای امریکایی ها و غربی ها یک دستورالعملی است که گاهی در رسانه ها ازش صحبت میکنن و تقریبا یک دهه گذشته به دلیل شکست های مستمری که در عراق و سوریه و ایران باش روبرو شدن و لبنان این رو بیان نمیکنن، اما در دستور کار هست. این رو با توجه داشته باشیم که جمهوری اسلامی ایران با توجه به این که در نقاط مختلف کشور با تقریبا میتونم بگم بیشترین قومیت ها در بین کشورهای مختلف غرب آسیا داره، جزو یکی از مواردی است که نظام سلطه به دنبال بحث تجزیه اون هست.
بله.
الان این مسئله شاید برای بعضی ها باور کردنی نباشد که این که ما مدتی مشاهده میکنیم که در بخشی از کشور مثل خوزستان، در بخشی از کشور مثل خدمتون عرض کنم که زاهدان، در بخش فرامرزی و نزدیک نقاط مرزی ما در استان کردستان ما که بخشش به در حقیقت به کشور ترکیه و بخشی هم به استانهای کردنشین عراق هم مرز هست، اتفاقاتی میفته، نباید فراموش بکنیم که این نقشه در دستور کار هست و روی میز نظام سلطه هم از جهت سیاسی، نظامی و امنیتی اونها قرار داره. بنابراین اگر امروز مشاهده میکنیم که در بخشی از کشور مثل زاهدان که به حمدالله کنترل شد حرکت هایی انجام میشه، برای نسل جوانمون باید این نکته رو بگوییم که در سالهای ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز حرکت های مشابه، البته با توجه به شرایط اون زمان، در نقاط مختلف حتی در نقاط داخلی کشور مثل استان گلستان امروز ما که البته اون زمان گلستان به صورت مستقل نبود بلکه جزء استان مازندران بود، و در مناطق در حقیقت مختلف کشور این حرکت های تجزیه طلبانه وجود داشت و باید حقیقتاً یک مقدار نسل جوان آشنا به این موضوع شود که جمهوری اسلامی با گستردگی خاک خودش و توانمندی هایی که در این خاک هم از جهت انسانی و هم از جهت کانی و زیرزمینی و روزمینی وجود داره، جز یکی از اون نقاطیست که نظام سلطه به دنبال ضربه زدن به این به شیوه های مختلف، یکی از اونها و شاید مهمترینش و آخرین آرزوی اونها بحث تجزیه این پیوستگی خاک جمهوری اسلامی.
و این که آقای دکتر صدرالحسینی برای جلوگیری از اقدامات مشابه چی کار باید کرد؟ ما در مقاطع مختلف به هر حال اتفاقات این چنینی رو شاهد بودیم و البته سوء استفاده کشورهای غربی برای به هر حال به هم ریختن نظم داخلی در اتفاقات 88، در اتفاقات 78، در اتفاقات 96 و حالا امسال هم که در
98
و اتفاقات اخیر، برای اینکه اصلا اتفاقات مشابه اتفاق نیفته چی کار باید کرد؟ چه اقداماتی باید کرد؟
چه باید کرد؟ این حقیقتا نیازمند به یک آسیب شناسی واقعی داریم.
بله.
شاید در یک برنامه کوتاه و به صورت تلفنی نشه این رو گفت، اما در یک جمله میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم.
بله.
و این برمیگره به کسانی که این طرف میز هستند، کسانی که به عنوان مسئولیت‌های در حوزه‌های مختلف، در یک جمله من میتونم این رو بگم، هر وقت که به قانون، قوانین موجود در کشور، در بانک ها، در ادارات، در سازمان ها، در مدارس، در دانشگاه ها و همه نقاط مختلف کشور واقعا ما قانون رو به موقع اجرا بکنیم، ما این گونه شرایط رو باش روبرو نیستیم. البته هر کدام از این عرایض بنده توضیحاتی لازم داره، اما نباید فراموش بکنیم که نکته مهم در حوزه بصیرت افزایی که مقام معظم رهبری اخیراً برای چندمین بار به شیوه‌های مختلف و با لفظ جهاد تبیین این مسئله رو موضوع روی این موضوع تاکید دارن، این هم یکی از موضوعات اساسی است که باید برای اون طرف میزی ها یعنی اکثریت مردم در مدارس و دانشگاه ها و جامعه باید انجام بشه. یعنی در حقیقت دو طرف قضایا، مسئولین در همه یک کارمند معمولی و تازه کار تا به مسئولین عالی رتبه کشور و از اون طرف هم همه اون کسانی که در حقیقت به سن 15 سالگی به بالاتر وارد میشن و این سنین رو پشت سر میگذارن در مدارس و در برنامه های مختلف صدا و سیما، رسانه های مختلف، و یک اتفاق نظر روی این مسئله باید به وجود بیاد. بله. یک دشمن شناسی واقعی باید به وجود بیاد تا ما این وحدت رو در حقیقت بیش از پیش داشته باشیم. اگر اجازه بفرمایید،
بله،
بر اساس آنچه که متخصصین جامعه شناسی سیاسی روش تاکید دارن،
بله،
عوامل مقوم جمهوری اسلامی رو هم من خدمتتون اجازه می‌فرمایید عرض کنم. خدمت.
بله، این بفرمایید، چون من یه سوال دیگه هم دارم راجع به اتفاقات اخیری که افتاد.
امروز یکی از مسائل مهمی که جامعه شناسان سیاسی با تحقیقات بهش رسیدن 3 نکته اساسی است. یک، وجود ولی فقیه که می تواند باعث اتحاد و انسجام در داخل کشور بشه. دوم، هویت ایرانی. و سوم، امید و در حقیقت آمال به آینده، امید به آینده بین اقشار مختلف. این 3 عنصر اصلی هم می تواند به عنوان زنجیره محکمی برای جلوگیری از اتفاقاتی که امروز مشاهده می کنیم و به ویژه برای خط بطلان کشیدن بر روی تجزیه طلبی لحاظ کردن بر اساس تحقیقاتی که به وجود آمده، این 3 عنصر به عنوان 3 عنصر اصلی و مؤلفه مهم مورد تاکید قرار گرفته.
درود بر شما آقای دکتر صدرالحسین. حمله به موضع برخی از این گروه های کرد در شمال عراق چقدر ظرفیت بازدارنده ایجاد کرد؟
ببینید، یه نکته مهم که من بهش اشاره کردم و تقریبا با توجه به آمادگی های قابل توجه و سوابقی که در اون منطقه وجود داشت، گفتم در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هم تجزیه طلبان در اون منطقه، خب یکی از مهمترین دلایلی که در طول تقریبا بیش از 25 سال گذشته ما نکته عملیاتی و تاکتیکی در خصوص بحث تجزیه طلبی در مناطق کردنشین خودمون نداشتیم. البته حرکت‌هایی صورت گرفته بود،
بله،
که اقدامات مشابه که امروز شما الان بهش دارید اشاره میکنید در استان‌های کردنشین عراق قبلا هم سال‌های گذشته انجام شده بود و مراکز فساد و مراکز مدیریت تجزیه طلبی در داخل کشور در حقیقت کور شده بودن، قبلا هم انجام شده بود.
بله.
همین نکته است که الان دارید بهش اشاره میکنید، چون ما تجربه بسیار خوبی رو در اون منطقه داشتیم. جمهوری اسلامی این تجربه رو حفظ کرده بود.
بله.
توجه کامل به این نکته داشت و قطعا و یقینا این حرکتی که انجام شد و فرماندهان عالی سپاه در این رابطه اعلام کردند که تا رسیدن به نتیجه و هدف اصلی و اون ایجاد امنیت در داخل کشور هست، این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد، قطعا و یقینا بسیار بسیار بازدارنده و مؤثر بود. و البته این نکته هم با توجه داشته باشیم که شناسایی و اشراف اطلاعاتی که در اون منطقه وجود داره بسیار کمک کرد به این که ما بتوانیم قبل از این که این مار خفته در اون منطقه بتواند حرکتی گزنده بر علیه ملت ایران ایجاد کنه، سر ما رو در مکان خودش نابود کنیم.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر صدرالحسینی.
ایشالله موفق باشید. آقای عزیزی سلام،
خوبی داشته باشید.
جناب عالی هم
ممنون. خدا در پرونده هفته در خصوص تلاش دستنشانده های معاندان برای ناامن کردن کشور گفتگو کردم با دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. شما از طریق تارنمای رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftogu.ir این فرصت رو دارید که ذیل جدول پخش برنامه‌های ما در اون بخش سوژه از شما پیگیری از ما سوژه‌های مد نظرتون رو ثبت بفرمایید و مرقوم بفرمایید. حتما در برنامه‌ای بدون خط خوردگی و یا رویداد پیگیری خواهیم کرد.
سیاست بدون خط خوردگی،
در بخش پرونده ویژه در خصوص تلاش جریان‌های سیاسی و رسانه‌های معاند به کشاندن اختشاشات به زمین فوتبال و هنر گفتگو می‌کنم با جناب آقای بیژن مقدم، کارشناس رسانه. آقای مقدم سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای عبیری، خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای مقدم. خب شنیدیم که خیلی از حالا بعضی از نگیم خیلی برخی از ورزشکارا و فوتبالیستا و هنرمندا هم به این جریان ورود پیدا کردن و اظهار نظرهایی کردن و موضع‌گیری‌های این سناریو با چه شیبی داره دنبال میشه؟
خدمت شما عرض کنم که من به نظرم اگه اجازه بدیم چقدر وقت داریم؟
حدوداً 10 دقیقه.
خب بسیار خب. خدمت شما عرض کنم اولین نکته‌ای که به نظرم لازمه گفته بشه و تأکیدم بشه اینه که اساساً این افراد مشهور در همه حوزه‌ها
بله.
در اصطلاح خارجیش سلبریتی خطاب میشن، اینا سرمایه یه جامعه هستن.
بله.
هر جامعه‌ای.
بله.
و واقعا برای اینکه اینا ساخته بشن، پرورونده بشن، هزینه‌های مادی و معنوی زیادی برای اینا انجام شده.
بله.
بنابراین این تصوری که ممکنه گاهی وقتا ما خودمون هم دچار افراط و تفریط بشیم و افراط و تفریطش اینه که یه زمانی اینا رو بذاریم روی سرمون به عنوان الگو معرفی کنیم، همه رو من دارم میگم.
بله.
این یه جور اشکال داره. این که در حقیقت بیایم و به دلیل شرایطی که امروز ایجاد شده همه افراد مشهور و به اصطلاح یا به عنوان سلبریتی رو مورد حمله قرار بدیم و همشون رو بد بدونیم و تلاش کنیم که اصلا این اسم رو منفور بکنیم، من به نظرم هر دوتاش خطاه.
بله.
و اشتباهه به عبارتی. دلیلش هم خیلی روشنه، این افراد با اون سرمایه‌ای که شدن در جایگاه خودشون افراد با ارزشی میتونن باشن. اشکال از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که این افراد از حوزه‌های خودشون خارج میشن.
بله.
توجه میکنید؟
بله.
اونجاست که اشکال. اتفاقا بحث شما الان مربوطه به این بخشه که یه فرد مشهور، یه بازیگر، یه فوتبالیست، یه نقاش فکر میکنه که از اون حق دارد که در همه زمینه‌ها اظهار نظر کنه.
بله.
حالا مثلا من و شما آیا در مورد ساختمون سازی میتونیم اظهار نظر کنیم؟
قطعاً وقتی تخصص
قطعاً نمیتونیم. در مورد فوتبالش هم نمیتونیم. در همین حدی که بگیم ما طرفدار این تیمیم، علاقه داریم و مثلا بیشتر از این من و شما بعید میدونم. حالا شما رو نمیدونم، خودم
حتماً حتماً من هم همینطور. خیلی
منظورم اینه که تخصصی چون ندارم من نمیتونم.
بله.
طبیعیه که در مورد مثلا اشتباهی که میشود توی فرآیند، تو اون سرمایه گذاری، تو اون هزینه کردن ها که اتفاقا تقصیر خود رسانه ها، رسانه های اصلی.
بله.
رسانه های بزرگ هم هست، این است که این افراد گاهی وقتا به عنوان الگو معرفی میشن.
بله.
وقتی الگو معرفی میشن توجه به این نمیشه که بابا این فرد بین در حقیقت افراد سلبریتی عمدتاً من بازم استثناها رو نمیگم، عمدتاً یه زیست دوگانه‌ای دارن.
بله.
تصویری که از اونها ساخته میشه
با زندگی حقیقیشون
با تصویر زندگی حقیقی که واقعیت هم دارد کاملا متفاوته.
بله.
و اینجاست که اصلا مسئله گم میشه، امر مشتبه میشه، توهم ایجاد میشه که آقا من حق دارم در همه زمینه ها، مردم الان فقط منتظرم ببینن من چی میگم.
درست.
این همون نقطه ایست که حتی سیاستمدارای ما هم اشتباه کردن در دوره هایی.
بله.
اینا رو بردن امضا ازشون گرفتن، باهاشون عکس گرفتن، میخواستن انتخابات رو پشت سر بذارن. اونجا هم خب اشتباه، افراط و تفریط ها اینجاست، فقط ما رو الان نیستش،
یعنی از شهرت و اعتبار سلبریتی ها استفاده کردن برای گرفتن رای.
برای
یه نکته وجود داره آقای مقدم و اون نکته اینه که برخی از این موضع‌گیری ها، بلکه شاید به جرئت بشه گفت بسیاری از این موضع‌گیری هایی که از جانب سلبریتی ها این روزها شاهدش هستیم، کاملا مشخصه که ناآگاهانه است، یعنی از روی جهل نسبت به بعضی از مسائل روز. یعنی موضع‌گیری هایی می شود که کاملا مشخصه که اینها هیچ آگاهی و اطلاعات و به حال دانایی راجع به موضوعی که رخ داده و عمقش و واقعیتش و حقیقتش ندارند و از روی ناآگاهی و به واسطه ظواهر امر یه موضع‌گیری هایی میکنند که به اصطلاح محبوبیتشون رو بین مردم افزایش بدن. شاید در برخی از مواقع هم موفق بودن و در برخی از مواقع هم خب نتیجه عکس داده. این آگاه سازی جامعه و این قشر که مورد هدف قرار گرفتن چطور باید باشه؟ چطور باید اتفاق بیفته؟
نگاه کنید، حرف شما کاملا دقیق و درسته. یعنی این افراد، حرف ما هم همینه. اون چیزی که ما داریم میگیم این نیست که یک سلبریتی در هر حوزه‌ای، در هر حوزه‌ای تاکید میکنم، نباید فهم سیاسی داشته باشد. حتی چنین حرفی رو هیچ کس نمیتونه بزنه. هیچ کس. حتی شما برید صحبت‌های امام خمینی و آقای خامنه‌ای و همه اینها رو ببینید، این قسمت اتفاقا بچه مشترک دارن. بله. فهم سیاسی.
بله.
اما فهم سیاسی غیر از کنش سیاسیه. دو تا مقوله است.
بله.
اولی یه لوازمی دارد، دومی یه لوازمی دارد. ما میگیم آقا شما دارید کنش سیاسی انجام میدید، لوازمیشو نمیشناسید. یکیش تحلیله، یکیش تحلیل درست شرایطه.
بله.
شما خیال میکنید بعضیا چرا میان این کارا رو میکنن؟ برای اینکه بهشون یه تحلیل غلط داده میشه. آقا مثلا جمهوری اسلامی توی یه هفته سقوط میکنه، اینا برای آینده دارن جاپا درست میکنن.
بله.
هیچ چیزی غیر از این نیست. خب این ریشه‌اش تحلیل غلطه دیگه. اگر این تحلیل درست داشته باشه هرگز این کارو نمیکنه. یه گروه دیگه شون ممکنه واقعا دارن برای خودشون رزومه درست کنن، اساسا برن و یه جاپایی برای اونور آب ایجاد بکنن، درست بکنن برای خودشون.
بله.
این یکی از اون فرضیاتی است که در حقیقت ما میتونیم نسبت به اینها داشته باشیم.
البته که تعدادشون ممکنه محدود باشه ولی هست.
خیلی محدودن. نه، روشن، خیلی محدود هستن. از این جهتش کاملا روشنه.
بله.
یا فرض بفرمایید که بعضیاشون، من تصورم اینه وقتی نگاه میکنم ببینم در حوزه تخصصی خودش، بالاخره هر آدمی یه نقطه پایانی هم داره دیگه.
بله.
یه نقطه افولی هم داره. این فرد به افول خودش نزدیک شده در حوزه خودش
و مدت هاست بیکاره،
عملا داره بیکار میشه، عملا دیگه اون خیلی طبیعی، اینا طبیعیه. و مثلا اینا بعضیا فکر کنن تمام عمرشون باید بر اون به اصطلاح اون بلند بالایی نمیدونم چی عرش بنشینن.
بله.
این برای همه وجود داره. آقا یه رئیس جمهوری داشتیم، الان اصلا نمیدونیم کجاست. رئیس جمهور بوده 8 سال، تلویزیون، رادیو، رسانه. خب طبیعیه. خب برای شما هم همینطوره، یه روز فوتبالیست بودی، مربی شدی یا نشدی، قرار بوده بشی رئیس فدراسیون، رای نیاوردی مثلا، و الان دیگه به آخرای داستانته دیگه. این که داره یه شاخه عوض میکنه، ضمنی که اون دو سه تا شرط قبلی رو نداره و فضا رو نمیفهمه، تحلیل درستی نداره، آدم سیاسی هم نیست. مثلا شما حساب کنید توی محرم یه پستی میذاره، همه کسانی که اعتقاد دارن توی مملکت امام حسین همه ناراحت میشن، بعد متوجه میشه عذرخواهی میکنه. خب تو همون اولش همونو با یکی مشورت میکردی بهت میگفت،
و دیگه نیازی به عذرخواهی هم نبود.
چه نیازی به عذرخواهی هم نبود؟ اگه اونو درست مینوشتی هم میتونستی پیامت رو منتقل بکنی، اون پیام انسانی که میخواستی تو ذهنت بوده.
بله.
که بعدا عذرخواهی کردی و گفتی ما تازه فهمیدیم. خب اونو اولش هم میگفتی. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تو آدم اهل معرفت به معنی شناخت دینی، منظورم ها.
بله.
به این مفهوم شما آدم این کار نیستی. خب طبیعیه که اشتباه هم میکنی. این مسئله توی سیاست هم هست، برای من هم هست، برای شما هم، در مورد حوزه‌های دیگه. ما در مورد پزشکی بخواد وارد چیم همین اتفاق. خب تمام شما هم همینطوری. چرا فکر میکنید میتونید در مورد همه حوزه وارد بشید، الگوی رفتاری بشید؟ اونم یه جایی که اتفاقا باید کمک بکنید که فضا آرامتر بشه. بنزین روی آتیش نریزید، آب بیارید، کمک بکنید که آرامتر بشه، افراد دعوت به آرامش. من اردوی تیم ملی ما اگه به هم بخوره، این به نفع کیه؟
به نفع هیچ کس.
ضررش به نفع کیه؟ این همه مردم علاقمندن بنشینن جام جهانی ببینن، ما از این مرحله صعود کنیم بریم یه حتی این مرحله بالاتر رو ببینیم، 5 تا فوتبال بیشتر ببینیم با کشورهای دیگه. حالا اگر امید بیشتری بود و توانایی بیشتری بود و رقبامون سلام بیدن بریم یه مرحله، این مسیریه که دوست دارم.
بله.
شما همین اول میزنید مثلا توی تیم اردو اختلاف ایجاد میکنید که خب اون آقای سردار آزمون اومد یه متنی نوشت، متن خوبی بود، متن دومش همین که شما اشاره کردید، خب متن اولی که اون نوشته بود خودش رسما در متن دوم عذرخواهی کرد، خب من اشتباه کردم، من عذر میخوام که توی تیم ملی تو یه شکافی ایجاد کردم به سهم خودم و اینها دیگه، همه چی درسته و میریم بازیمون انجام میدیم، توجه میکنید؟
و ای کاش همه سلبریتی ها خیلی زود به اشتباهشون پی ببرن و بتونن جبران بکنن و درستش بکنن. آقای مقدم، نقش رسانه‌های داخلی چطور باید باشه تو چنین شرایطی؟ یعنی در قبال موضع‌گیری‌هایی که برخی سلبریتی‌ها، حالا برخیشون ممکنه همونطور که حضرت عالی اشاره کردید اگرچه تعدادشون محدوده آگاهانه و با اهداف خاص باشه، و برخیشون که دیگه حالا کاملا میدونیم از روی نادانی و ناآگاهی است، موضع‌گیری رسانه‌های داخلی چطور باید باشه در قبال اینا؟
من به نظرم میاد که روش درست این است که حتما ما افراد رو تفکیک بکنیم.
بله.
من حتی قائلم به این که ممکن است دو نفر آدم به اصطلاح سلبریتی یک حرف رو بزنن.
بله.
من خودم شخصا برخورد ما به عنوان رسانه میتواند با این دو نفر به دلیل سوابق پیشینه اطلاعات ما چی بشه؟ متفاوت باشه. من ای کاش میتونستم اسم بیارم، الان یه ذره خودم احساس میکنم
خیلی سخته.
نه من دارم و من مستقاشو دارم.
بله، ولی نمیشه اسم آورد.
من یه ذره سختم الان هست که بخوام چیز کنم. من میخوام بگم که همه رو به یه چوب نرونیم. اولا اینا حجم زیادی نیستن.
بله.
در مجموعه در کل جریانی که به عنوان افراد مشهور و به اصطلاح شناخته شده و تو این فضا شهره، به عبارتی شهره،
بله،
تو همه حوزه ها داریم میگم اینا حجمشون حجم زیادی نیست، ممکنه صداشون یه ذره بلند باشه، توجه کنیم، ولی حجمشون از نظر عددی و کمی عدد زیادی نیست. بله. اشتباه نکنیم در نقد اینها به دیگران، نتازیم همه رو با هم دیگه نزنیم، این یکی از اون راهایی. در مورد این افراد هم اگر اطلاعاتی داریم روشنگری بکنیم با احترام و اینها، اونها رو هم دعوت کنیم به پاسخگویی به پرسش‌هایی که ما داریم. سوالات زیادی ازشون داریم.
آره، و این نکته‌ای بود که من الان می‌خواستم اشاره بکنم. به نظر میرسه که منطقی ترین و بهترین و عاقلانه ترین کار اینه که تلاش بکنیم برای اینکه میزان و سطح آگاهی این افراد رو بالا ببریم. شاید واقعا بعضیاشون از روی ناآگاهی موضع‌گیری هایی رو میکنن و اظهار نظرهایی میکنن، و وقتی آگاهیشون نسبت به حقیقت و واقعیت و عمق مسائل افزایش پیدا میکنه، اصلا خودشون هم، حالا از تاری یکی دو نمونه رو اشاره کردی، خودشون هم بلافاصله عذرخواهی میکنن و موضعشون رو تغییر میدن و اصلاح میکنن. شاید وظیفه رسانه ها و مسئولیت رسانه ها در قبال این افراد این باشه که تلاش بکنن برای اینکه از ابزارهای استفاده بکنن و آگاهی این افراد رو افزایش بدن.
به همین دلیل من عرض میکنم که ما همه اینا رو یه مدل نبینیم، یه مدل باهاشون حرف نزنیم، یه مدل هم رفتار نکنیم.
بله.
شما اگر یادتون باشه چند سال قبل یکی از خوانندگان خیلی خیلی خوب ما رفت با یکی از این شبکه‌های ضد انقلابی که الان میگیم ضد انقلاب، با اینا نشست، حتی اونا پخش کردن دیگه. وقتی آمد اینجا همه فکر کردن علیشون مثلا دستگیر باید بشه. نه، صداش کردن. اتفاقا کسی که صداش کرد تو بخش فرهنگی بود، نه تو بخش امنیتی. بهش گفتن آقا این چه کاری بود که گفت من اصلا اشتباه کردم. حالا باید هم بپذیریم دیگه، وقتی یه کسی میگه من اشتباه کردم باید بپذیریم دیگه، روشن خیلی. تو همین طور شد، یعنی اون برگشت آمد از همون روز بعدش هم کارش رو انجام داد، هنوز هم که هنوز داره کارش رو به خوبی انجام میده در کشور.
البته یادمون نره که گاهی اوقات رسانه های آن طرف آبی حالا رسانه های معاند هم هستن، توی قدم اول موضوعی که برای گفتگو مطرح میکنن یک موضوعه که شاید خیلی به ظاهر چالش برانگیز نیست، اما اونجا انقدر هنرمندانه و حرفه‌ای متن موضوع و مسیر موضوع رو میبرن به سمت اهدافی که خودشون میخوان که اون گفتگو اون چیزی که خودشون میخوان در بیاد، و این هوشمندی آدمهایی است که در مواجهه با این رسانه ها قرار میگیرن و موضعی که اتخاذ میکنن. خیلی ممنونم آقای مقدم.
کاملا درسته، خواهش میکنم. منم خیلی خوشحال شدم از فرصتی که در اختیار قرار دادید.
عزیزید، زنده باشی، شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.
موفق باشید.
خدا نگهدار. در پرونده ویژه تلاش جریان‌های سیاسی و رسانه‌های معاند به کشوندن اختشاشات به زمین فوتبال و هنر رو